بسم الله الرحمن الرحیم. در امر اول گفتیم مطالبی رو ذکر میکنیم. مطلب اول تعریف علم بود. در تعریف علم گفتیم مجموع و قضایا مرتبطه الی آخر تعریف. در جلسه گذشته راجع به این مرتبطه توضیحی نداده بودن و نکتش هم این بود که در ارتباط بین مسائل یک علم اختلافه، که اون رابطش چیه، موضوع، غرض هر دوست، محموله. ما کلمات مختلفی رو داشتیم، این مهم نیست، لذا در نحوه ارتباط توضیحی ندادم. الان که ذکر کردم این مطلب رو، این جهت بود که ما وقتی میخوایم اون ارتباط رو بیان کنیم، مختار خودمون رو، میتونیم قید رو به نحوی عکس کنیم که بخشی از مسائل علم گرفته نشه. مثلا در ارتباطش اینم قید کنیم که باید تحت یک عنوان اسم علم داخل بشه، یعنی همه داره یک اسم باشه. مثلا بعضی از ابحاث علم اصول دیگه علم اصولش نمیگن، بعضی از ابحاث علم نحو دیگه علم نحوش نمیگن. علم نحو اسم برای یک مجموعه اوسعی. نه در مرتبطه،
یعنی در مرتبطه لفظی باید اضافه کنیم؟
نه نه اضافه نمیخواد بکنیم. در مقام توضیح، چون هم موقع مرتبطه اجمال داره خودش. چرا به اجمال گذاشتمش؟ این رو قبلا متوجه بودم، چون در نحوه ارتباط اختلافه که ارتباط بین مسائل علم به چیز. بعضی مثلا گفتن دو قول مشهوره به موضوع، بعضی گفتن به چیه، به غرض. اقوال دیگر هم داریم در مسئله. وقتی این اشکال برای که جواب داده بشه که این تعریف مانع اغیار باشه و بر بخشی از علم شامل نشه، در همون مرتبطه میتونیم یه قیدی رو اضافه کنیم که شامل بخشی از مسائل نشه.
تعریف چرا اضافه نمی‌کنیم؟
خب چون گفتیم خود اون مرتبطه اختلافیه، اصل ارتباط مفروغ عنه، اما کیفیت ارتباط اختلافیه. درست باشه، چون نحوه ارتباط اختلافیه. وقت برای این که بخشی از مسائل تعریف منطبق نشه، یک قیدی هم در مرتبطه اضافه میکنیم، در توضیح مرتبطه، که شامل بر بخشی از مسائل یک علم نشه. مثل این که داخل در تحت یک اسم علم باشه، همه مسائلی که دارای یک اسم از اسماء علوم باشه، مثل علم اصول، علم نحو، علم صرف. دیگه بخشی از مسائل علم نحو علم نحو نیست، بخشی از مسائل علم اصول علم اصول نیست، کما این که بخشی از انسان انسان نیست، دست به انسان دیگه انسان نیست. وقت در مرتبطه اگر این توضیح رو اضافه کردیم، وقت تعریف ما میشه مانع چی؟ اغیار.
شما طبق این مبنای اختلافی هست، طبق اون مبنایی که خودتون اتخاذ میکنیم، تعریفتون هم یه لفظی بعد مرتبطه اضافه کنید.
نه دیگه، اون وقت میشه تعریف رو مبنای ما. مرتبطه باید تعریف باشه رو همه مبانی. وقت اون مرتبطه رو وقت ما باید توضیح بدیم مختارمون چیه؟ وقتی که میخوایم توضیح بدیم، یه قیدی رو اضافه میکنیم که شامل بخشی از مسائل نشه.
یعنی این قید میشه
توضیح،
نه یکی از این اختلافات،
نه اون یکی از ما اختلاف نمیشه، اون اختلافی نیست، اما مرتبطه رو به اجمال گذاشتیم. وقتی که میخوایم توضیحش بدیم، میتونیم در دوام توضیح ارتباط رو این بگیم مثلا اشتراک در موضوع و اسم. ارتباط اینه، مثلا اشتراک در غرض و اسم. دقت کردیم؟ وقتی در اونجا گفتیم اشتراک در غرض و اسم یا اشتراک در موضوع و اسم، دیگه مانع اغیار نیست، مانع اغیار فرق.
الان
مثلا
قیدی رو اضافه کنید تا چی بشه؟
ما خواهیم که این تعریف، آخر اشکال شد که این تعریف شامل ابعاد یک علم هم میشه. مثلا مجموع مسائل الفاظ، این تعریف بر مجموعه مسائل الفاظ صدق میکنه.
مجموعه مسائل الفاظ میشه علم.
علم صدق میکنه با اینکه علم اصول نیست.
نه علم اصول، نه علم هست.
نه علمی که، نه با تجربه این علم ترکیب نکردیم دیگه. مجموعه اون قضایایی که با توجه به این مجموعه ما این تعریفه. نگفتیم علم و اصول.
اگر بخشی از مسائل یک علم یک علم جدایی باشه اشکال نداره.
چی؟
بخشی از مسائل علم مثلا مباحث الفاظ علم و اصول.
خب
یک علم جداگانه هست.
خب ببینم. این تعریف علم شد دیگه، درسته؟
تعریف علم شد، خب. علم
آیا مجموعه مسائل الفاظ یکی از افراد دانشه؟
بله. دانش زبان شناسی،
نه دانش بشری، نه دانش زبان شناسی باشه، خارج از بحثه. فرض کن شما گفتین که حالا بعضی از مسائل علوم چیه؟
اشکال نداره که یک علم هم بهش صادق باشه.
علم نیست دیگه، خب
علم
نیست، اصلا علم نیست، اصلا علم نیست. مثلا نصفی از مباحث مثلا نه یکی از علوم نیست، نصفی از مباحث علم و اصول یکی از مسائل یکی از علوم نیست.
علم و
نه
نیست، ولی علم
شده. نه علم نیست، علم نیست. دانش ببینین افرادی داره، دانش نه، دانش صرف، دانش پزشکی و فیزیک. یکی از دانش های بشری، یکی از علوم بشری نصفی از مباحث علم نه نیست.
این قید توضیح شما اگر یکی از موارد اختلافی نیست، اشکال داره این توضیح رو تو لفظ بیاریم.
میدونم اشکال نداره که تو لفظ بیاریم، منتها چون در مرتبطه باید ذکر بکنیم یه قید این داره، قید به اصطلاح مختلف اون فی داره، اونجا میتونیم اون قید مورد اتفاق رو اضافه کنیم که دیگه این تعریف بزرگ نشه. اگر فرض کنیم
مثلا نداره، این معونه داره دیگه در تقدیره.
میدونم شما فرض کنیم میگیم مجموع و قضا یا المرتبطه المشترک فل اسم مثلا، این اضافه کنیم، درست؟ این اشکال نداره اضافه کنیم المشترک فعل اسم، چون میگیم این مورد اختلاف نیست به خلاف بقیه خویون که مورد اختلافه. این کار رو کردیم اشکال نداره. اگر این کار رو نکنیم بگیم المرتبطه، بعد در تعریف این بگیم ارتباطش به چه نحوه؟ به نحوه الاشتراک فعل موضوع و الاسم، به نحوه الاشتراک فعل فرض و الاسم، اونم اشکال نداره.
اگر مجموعه رو من کل گرفت اشکال چیه؟
مجموعه معنی کل نیست.
کل مسائل
نه نه، کل که شما میگید مسائل، اگه گفتیم این مرادتون از اگه معنی کل باشه، خب این کل بر بخشی از مسائل میشه کل دیگه. چرا دیگه مجموعه مسائل الفاظ
این کل
نیستش دیگه. پس اشتراک در اسم فرض کردیم.
کل رو معنی جمعی میگیرن.
آره. نه مجموعه مسائل الفاظ اون کل. بارها گفتم شما ببینید شما میگید تمام افراد انسان در این اتاق با تمام افراد موجود در روی کره زمین، اینجا تمام به یک معنا،
نه تمام مسائل این علم.
علم پس اشتراک در اسم رو فرض کرد،
با کل اون رو میرسونیم دیگه، لازم نیست که قیدی هست.
فرض اینه که در مدخولش اینجا ذکر نشده، شما مدخولش میاری.
کل همیشه میگه همه افراد مدخول
هم. همه افراد مدخول. حالا افراد مدخول سه تا باشه یا بی نهایت باشه؟ تمامی افراد عدد بی نهایته، تمامی اعداد بی نهایته. خدمت شما عرض کنم یا به قول ایشون میتونیم اگرم ذکر کردیم مشکل نداره چون اون اختلافی نیست، بگیم مثلا چیه؟ قضایا المرتبطه المشترک فی الاسم، یا بگیم القضایا المرتبطه
اسم کل،
اسم یک علم،
اسم
یک علم. ببینید نصفی از علم نحو اسمش علم نحو نیست، نصفی از علم اصول رو بهش نمیگن علم اصول. یعنی شما اگر نصف علم اصول بسازید ببینید این علم اصول نیست، این مثل این که دست زید زید نیست، پای زید زید نیست. مثلا شما میگین مجموعه اعداد، خب اعداد فرد مجموعه اعداد نیست، وای که بی نهایت عددش.
تعریف مثلا دو سه کلمه اضافه داشته باشه
اشکال نداره، چون اختیار شماست، میتونین در تحت مرتبطه توضیحش بدین، میتونین اسم بیارید، حتی اون موارد اختلاف هم میتونین شما اسم بیارین. المرتبطه اما بالموضوع اما بالغرض اما بالمحمول اما بجمیعها، میتونی قید رو توضیح بدیم. اما اجمال که گذاشتیم نکتش این بود اون موقع برای اختلاف مبانی بود. وقت این اشکال رو بخواییم دفع کنیم میتونیم در همین مرتبطه توضیحش بگذاریم که تعریف خیلی مفصل نشه.
ولی یه نفت دارید به ارتکاز هم رجوعش میدید، چون اینکه مشترک در یه اسمه.
بله ببینیم ما بارها گفتیم این تعریف، چون ما در واقع هیچ راهی نداریم. مثلا میگین المال ما یبذل به ازایه المال، شما مال رو در تعریف مال اخذ میکنید، اما در این حال یه تعریف خوبیه. هازا تمام الکلام در مطلب اول. خدمت شما عرض کنم که مطلب پنجم تعریف علم اصوله. پنج مطلب. مطلب اول تعریف علم. مطلب دوم خدمت شما عرض کنم که موضوع علم. سوم تمایز و علوم. چهارمی موضوع علم اصول. پنجمی تعریف علم اصول. پنج تا مطلب گفتیم. در دور قبل گفتیم چهار تا مطلب. اینجا تعریف علم رو اضافه کردیم. مطلب دوم موضوع العلم. خب راجع به موضوع علم توضیح بدم. علمای ما فرمودند که کل علم من العلوم المدرنه لابد فیه من امور ثلاثه. در هر علمی که شکل گرفته، چون میدونید که تشکیل علم تدریجی بوده، یعنی اینطور نبوده که مثلا ما اگر امروز 2000 علم داریم این 2000 تا 1000 سال پیش بوده. در همه علومی که مدرنی یعنی شکل گرفته، ما سه تا امر لازم داریم. فرمودن لابد فی کل علم من العلوم المدرنه من امور ثلاثه، الموضوع و المبادی و المساله. شما هر علمی که روش انگوش بزنید، این علم موضوع داره، این علم مبادی داره، این علم مسائل داره، فرق نمی کنه از علوم عقلی باشه یا علوم تجربی باشه.
خود این حرف رو از کجا میگم؟ از استقرا میگم؟
خدمت رو عرض کنم اساسش بر استقرا به نظر ما منتظر کردن اینه مدللش کنن، مبرهنش کنن که ما در هر علمی این سه امر لازم داریم، این سه چیز رو لازم داریم. هیچ فرقی هم نمی کنه. شما هر علمی رو که روش انگوش بگذارین، این علم حتما موضوع داره، حتما مبادی داره و حتما مسائل داره. اینجا برای روشن شدن موضوع علم باید مبادی و مسائل رو هم توضیح بدن.
خود این رو کی گفتن؟ تو ابتدای مثلا منطق آوردن؟
بله این رو در علوم عقلی، آدمان عقلی خصوصا در منطق متعرض شدن، اما در حکمت هم بشه پرداختن. خدمت شما عرض کنم از اون امر سوم شروع میکنم به توضیح دادن، یعنی ابتداءً
مطلب
بر توضیح که میدم توضیح اختلافی نیست، مسائل رو توضیح میدم، مبادی رو توضیح میدم و بعدم موضوع رو توضیح میدم.
مدونه قید اعتراضیه؟
بله، یعنی هر علمی که شکل گرفته، علمی که هنوز شکل نگرفته دیگه معناش این نیست که اصلا یه موضوعی داره. علم مثل توی تدریجاً شکل میگیره. نه میدونم، یعنی علومی رو که قبل از تدوین هست اینطور نیستش که میدونم قبل از تدوین اشکال نداره، امر واقعیه، منتها اینطور نیستش که این امور واقعی چیه ما الان برش موضوع معینی رو داشته باشیم. علم اگه به این معنا که بگین علم فقهی، نه علم نیست، دانش بشری نیست. بله اگر شما مراد تو این باشه که یعنی علوم باشه میشه قید توضیحی، درسته. یعنی هر علمی رو که شکل گرفته، هر دانشی رو که شکل گرفته، به قول ایشون چون درش فعلیت در نظر گرفته شده میشه از قید توضیحی. هر علمی رو که شکل گرفته باشه این سه هم درش لازمه، یکی موضوع، یکی مبادی، یکی مسائل. از مسائل شروع کنیم که بیان به جلو، چون اول مسئله باید روشن بشه، بعد مبادی باید روشن بشه، بعد باید موضوع روشن بشه. مسائل عبارت از مجموعه یک قضایایی است که علم متکفل اثبات اون قضیه است. کلن در علوم قضایای بدیهی رو جز یک علم قرار نمیدن. مثلا حجیت ظهور، لذا حجیت ظهور چون گفتن امر بدیهی است این جزء علم اصول نیست، اما حجیت خبر واحد میشه جزء علم اصول. اون کرده این همه بحث از حجیته. چرا در علم اصول از حجیت ظهور بحث نمیشه؟ و از حال اینکه از حجیت خبر واحد، از حجیت شهرت بحث میشه، از حجیت قول لغوی بحث میشه، از حجیت اجماع بحث میشه، اما از حجیت ظهور دیگه بحث نمیشه.
یعنی از حجیت ظهور در دلیلش صحبت میشه، استدلالی است؟
نه بحث نمیشه، اصلا یکی از مسائل علم اصول حجیت ظهور نیست. مفروغ العقل همیشه طرح میشه. نه توی اصول یکی از امارات ظهور هست، یعنی اما یعنی یکی از امارات ظهور هست، اما یکی از مسائل علم اصول حجیت ظهور نیست. کجا بحث کرد؟ هیچ بحثی ما نه در کفایه نه در بعد از کفایه بحثی از حجیت ظهور نیست. این در منبهات، یعنی حجیت ظهور از وجود نه حجیت ظهور از خود وجود سیره چیه؟ ازهره. یعنی ظهور خودش حجیتش ازهره تا چی؟ وجود سیره بر چی؟ بر حجیت ظهور. لذا خود این که میگم علما تصریح هم کردن، نه این که من بگم، مثل مرحوم آقای خویی تو ذهنم در اصول تصریح داره که حجیت ظهور با این که از مباحث حجیته، اما تو علم اصول مسئله نیشون بدیهیه، واضحه حجیت.
مثلا بدیهی چیه؟
اگر ما در نحو این داشته باشیم که مثلا در لغت عرب چیه؟ اعراب به کار گرفته میشه. این اعرابی که در لغت عرب هستش اینم از بدیهیاته، اما اگر هر قضیه که بدیهی باشه این دیگه جزء حجیت نیست، این جزء مسائل علم نیست. پس مسائل عبارت از قضایایی است که علم متکفل اثبات اون قضیه است.
قضایای نظری
بگیم، چه بگیم؟ قضایای نظری در مقابل بدیهی. پس همون وقتی ما میگیم متکفل اثبات، توش نظریت افتاده. مسئله عبارت از قضیه است که علم متکفل اثبات اون است. توی جمله معترضه به مناسبتی راجع به خود قضیه بحث خواهم کرد. وقتی میگیم قضیه، دقیقا مراد ما از قضیه چیه؟ چون خورده بحث طویل و زیده میشه خیلی حاشیه رفتن، اما در یک اصول به مناسبت مبحث قضیه رو مطرح کردم، خصوصا در بعضی از مباحث اصول عملیه اونجا گفتم که حقیقت این قضیه وقتی صحبت میگه دقیقا چیه قضیه؟ به عبارتی دیگه اصولی وقتی قضیه میگه مرادش چیه؟ خدمتتون عرض کنم که این مسائل، پس مسائل عبارت از قضایایی است که علم متکفل اثبات اون قضیه است. مثل حجیت چی؟ خبر واحد. مثل چی؟ عدم حجیت شهرت، عدم حجیت قیاس، عدم حجیت اجماع منقول، یا عدم حجیت اطمئنان، یا حجیت مثلا عدم حجیت اطمئنان. یکی از قضایای دیگه حجیت علم، حتی حجیت علم هم جز مباحث علم نیست،
مسائل
نیست. میریم سراغ مبادی. خب وقتی مسائل شد قضایایی که علم متکفل اثباتشه، از طبیعتا ما احتیاج داریم به مبادی. مبادی چیه؟ تقسیم میشه بر دو قسم، یکی مبادی تصوریه، یکی مبادی تصویریه. مبادی تصوریه چیه؟ عبارت از تعریفاتی است که برای موضوع یا محمول به کار میبریم. تعریفاتی است که برای موضوع مسئله یا محمول مسئله به کار میبریم. مثلا خبر واحد رو تعریف میکنیم، اجماع منقول رو تعریف میکنیم، شهرت رو تعریف میکنیم، قیاس رو تعریف میکنیم. وقت خدمت رو عرض کنم که مبادی یا محمول حجیت رو معنا میکنیم یا ظهور رو معنا میکنیم. میگیم صیغت الامر ظاهرتون، ظهور معناش چیه؟ یا میگیم النهی یدل علی الفساد، دلالت رو معنا میکنیم. این هاییست که کلن مبادی تصوریه تعریفاتیست که در یک علم راجع به موضوع مسئله یا محمول مسئله به کار برده میشه. این که میگیم موضوع و محمول، اهم از خود موضوع و قیود موضوعه، اهم از محمول و قیود محموله. این اصطلاحش کن مبادی تصوریه. اما مبادی تصویریه چیه؟
این ترجیحش می که هر آنچه که مقدمه است، مقدمه علت بعیده نه، غریبه است برای فهمیدن این قضیه.
اصطلاحاً آره، تمام تعاریفی که راجع به مسائل به کار برده میشه در یک علم، همه این تعاریف اسم داره، اصطلاحاً بهش میگن مبادی تصوریه. اما اینکه این تعریفات رو ما جزء علم قرار بدیم یا خارج از علم قرار بدیم بحث دیگریه.
به نظرم میاد شما فهمید خودش یا مقدماتش یا متعلقاتش شما
گفتن یا قیوده.
یا قیوده شما، یعنی این معناش این دایره قیود یعنی تا حدی که
این قضیه روشن بشه. وقتی میگیم صیغتون امر
بعیده نباشه که به علوم دیگه بعد،
بله، صیغتون امر ظاهرتون فی الوجود، تعریف وجود، تعریف وجود، تعریف ظهور، تعریف صیغه، اینا میشن مبادی تصوریه. چی؟ مبادی تصوریه در علم اصول. مبادی تصدیقیه چیه؟ الان در تعریف مسئله گفتیم قضایایی که علم متکفل اثباتشه. اثبات یک قضیه ممکن نیست مگر به چی؟ به چند قضیه دیگر. یعنی شما هیچ وقت از یک قضیه نمیتونید این قضیه دیگری رو اثبات کنید. حداقلش در اثبات یک قضیه نیاز داریم به چی؟ به دو قضیه. این قضایایی رو که در اثبات یک مسئله به کار نمیبرن، حالا دو قضیه باشه، 6 تا قضیه باشه، گاهی احتمال داره ما از 12 تا قضیه استفاده کنیم. به چه صورت؟ مثلا یه صورتش اینه که یکی از این دو مقدمه خودش احتیاج داره به اثبات و یکی از دو مقدمه اثباتی اون یا هر دو مقدمش باز احتیاج داره به اثبات. گاهی وقتا هر دو قضیه یک قیاس احتیاج داره به اثبات و باز هر یکی از دو مقدمه اون قضیه احتیاج داره به اثبات. تمام این مقدماتی، تمام این قضایایی ره که در اثبات به کار نمیبریم،
مجموعه قضایای معلومه مثلا بگیم،
نه مجموعه قضایای مثبته که در اثبات به کار گرفته میشه،
معلوم هم هستن در عقل، اینا معلومه
دیگه، معلومه قیدی نداره چون قضیه کاری به علم و جهل ما نداریم. کلا هر قضیه ایره که ما در اثبات ازش استفاده میکنیم،
خودش بعد اثبات شده باشه قبلا،
خودش هر قضیه یا بدیهی است یا نظری است. اگر بدیهی باشه احتیاج به اثبات نداره، اگر نظری باشه احتیاج به اثبات داره.
در قیاس بعدی این مقدماتش، این قضایا باید اثبات شده باشه
یا بدیهی باشه؟
نه حالا نظری بود
باید اثبات بشه. وقت انشاءالله اشاره میکنم در علم متعرض کدوم مبادی میشیم، یعنی ما همه مبادی رو ذکر میکنیم، منتها کدوم مبادی رو اثبات میکنیم که یکی از این دو خصوصیت رو نداشته باشه، چون مبادی هم باید اثبات بشه خودش، یا بدیهی نباید باشه، یعنی بدیهی نباید باشه، یکی هم علم دیگه متکفل اثباتش نباشه. پس ما اولا مسئله علم رو اثبات میکنیم به قضایا، اون قضایا رو هم در علم باید اثبات کنیم الا در دو مورد. یکی این که اون قضیه استفاده شده از بدیهیات باشه، مثل استحاله تناقض، یا اینکه نه در علم دیگر اثبات شده، مثل استحاله اعاده معدوم یا استحاله صدور کثیر از واحد، کما اینکه در صیغه امر از استحاله صدور کثیر از واحد استفاده می کنیم، در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا از این قاعده استحاله استفاده میشه. و حال اینکه این قاعده استحاله علم دیگری متکفل اثبات شده. پس مبادی عبارت از قضایایی است که در اثبات مسئله به کار گرفته میشه. حالا این قضایایی که در اثبات مسئله به کار گرفته میشه، خود این قضایا رو باید در علم اثبات بشه، مگر اینکه بدیهی باشه یا اینکه علم دیگر متکفل اثبات شده باشه. وقت در اون علم دیگه اون مقدمات اثبات نمیشه. مبادی هستش، منتها علم متکفل اثباتش نیست.
نه اصطلاحاً دیو مبادی نیست.
چرا؟ مبادی همه گزاره‌هایی است، همه قضایایی است که منتهی میشه به اثبات این مسئله، اما از مباشرتاً یا مع الواسطه. منتها علم متکفل اثبات مبادی هم میشه مگر در دو مورد. یکی این که اون مبدأ مثلا این باشه، یا اینکه اون مبدأ در علم دیگه اثبات شده باشه.
خود همین علم اثبات شده باشه، اون مبدأ چیست؟
دیگه اثباتش نمی کنه، اگه بدی باشه که اثبات نداره.
نظری باشه و تو همین علم علوم دیگه.
این دیگه میشه کار حشو و زوائد. من امکان داره مثلا استاد در این غیر از علمه که مطرح بشه، استاد امکان داره در مقام این اون دلیل فلسفی یا دلیل کلامی رو بیان کنه. خب چرا این مبادی رو بهش میگن مبادی تصوریه و تصدیقیه؟ خوب دقت کنیم، مسائل عبارت میده از قضایا. مبادی تصوریه چرا بهش میگن؟ چون مبدع تصور یک قضیه است. چرا مبادع تصدیقیه میگن؟ چون مبدع تصدیق به قضیه است. این دقت کنیم، قضیه تصوراً و تصدیقاً رفتی به قضیه نداره. قضیه غیر از تصور قضیه است. تصدیق به قضیه غیر از خود قضیه است. زیدون عادلون. شما این زیدون عادلون رو میتونید تصور کنید. که این توی تصور کنید که تصوری از زید و تصوری از عادل و تصوری از این قضیه داشته باشید. یعنی از این هیئت، یعنی این ترکیب رو بتونید تصور کنید. مثلا وقتی شما میگن زیدون و عادلون رو میشنوید، گاهی این قضیه رو تصور میکنید بدون اینکه تصدیقی در افق نفس شما پیدا بشه. گاهی وقتا تصدیق برای شما پیدا میشه به این نسبتی که بین چیه؟ زید و عادله. اینطور نیست که هر کی مثلا گفت الله معدومون، شما میفهمید چی میگه، اما هیچ تصدیقی در شما چیه پیدا نمیشه. اما هر کسی گفت الله موجودون، هم تصور در شما پیدا میشه و هم تصدیق به این قضیه پیدا میشه. پس تصور یک قضیه با تصدیق به یک قضیه غیر از خود قضیه است. اونا رو بهش میگن مبادع تصوریه، چون اگر اون تعاریف نباشه شما قضیه رو تصور نمیکنید. مبادع تصدیقیه، چون اگر اون مبادع در شما نباشه، یعنی اگر تصدیق شما به اون مبادع نباشه، شما نسبت به مسئله تصدیق پیدا نمی کنید. چه به این قضیه، یعنی به مسئله تصدیق پیدا می کنید که اون مبادع بهش تصدیق شده باشه. مثلا اونا رو بهش میگن مبادع تصدیقیه، یعنی مبدع تصدیق شما به مسئله. مبادع تصوریه یعنی مبدع تصور شما از مبدع.
مثال الله موجودون
مبادع تصدیقش، این الله موجودون، این از مقدمه استحاله تسلسل استفاده کردیم. مثلا استحاله تسلسل میشه از مبادع تصدیقیه این مسئله و قضیه الله موجودون.
در واقع دلیلش یه طوری،
یعنی یعنی شما اگر تصدیقی نداشته باشین به استحاله تسلسل، مثلا هیچ وقت شما تصدیق پیدا نمیشه به الله موجود. مثلا یکی از مبادع تصدیقی شما اینه که الله واجب الوجود به ذات. اگر شما اصلا به وجود واجب الوجود به ذات چیه تصدیقی بر شما پیدا نشه، به الله موجودون چیه تصدیق پیدا میشه؟ چون الله غیر از واجب الوجود به ذاته. ممکنه یه موجود واجب الوجود به ذات باشه اما الله نباشه. الله اسم یک موجودی است که مبدع همه وجوداته غیر از وجود خوده. یعنی همه وجودات چیه؟ از اوست. همه وجودات از اوست. حالا این نحوه ترشح وجود یا صدور وجود بحث دیگریه، اما اون مبدع همه وجوداته، به نحوی که اگر او رو پاکش کنید، الان پاکش کنید، همه موجودات میشن محو. یا لااقل اگر کسی گفت محو نمیشن، اگر از ازل پاکش میکردیم دیگه هیچ موجودی در عالم وجود نداشت. حالا اختلاف بین المتکلم و الحکیم که آیا اگر خداوند محو بشه در فرض محال، چون اگر محو بشه دیگه واجب الوجود نیست دیگه، اگر بر فرض محال محو بشه آیا این هستی و این جهان وجود هم محو میشه یا نه؟ خب پس مبادی تقسیم شد به مبادع تصوریه و تصدیقیه. خب ما یه مسئله داریم یه مبادی داریم. مثلا مسئله علم اصول چیه؟ خبر الواحد حجت. مبادی چیه؟ مجموعه تعاریف و قضایایی که این قضیه رو تعریف میکنه و اثبات میکنه رو میگن مبادی. مسئله چیه؟ خبر الواحد حجت. مبادی چیه؟ مجموعه تعاریف و قضایایی که این قضیه رو تبیین و اثبات میکنه این رو میگن مبادی. این مجموعه ره، یعنی مجموعه این مبادی و این مسئله دورش یه خط بکشین، این مجموعه اسمش یه مبحثه. وقتی میگن مبحث حجیت خبر واحد، مبحث فرقش با مسئله اینه. مسئله فقط همین قضیه است، خبر الواحد حجت. مبحث چیه؟ مجموعه مبادی، چه تصوری و چه تصویری، به اضافه مسائل دور همه یه خط نکشین، میشه مبحث و خبر الواحد.
مسئله
آره،
نه مسائل،
دور این مسئله آره، میشه مبحث. امکان داره گاهی وقتا یک مسائل مرتبط به هم باشه، مثلا مبحث الفاعل، مبحث المفعول، همه مباحث فاعل رو یک جا جمع کنیم. مجموعه مبادی و مسئله میشه چی؟ مبحث.
این مبحث
هم توی منطق گفتن این رو من بعدن اضافه کردم، دیدم وقتی که مبحث این به مناسبت تو ذهنم آدود که فرق بین مبحث و مسئله چیه این که چی؟ برای گفته بودم منطقه ایشون میگن منطقی ها گفتن، اگرم منطقی ها گفتن یادم نیست یا ندیدم یا یادم نیست. خدمت شما عرض کنم که رسیدیم به موضوع. خب ابتداعا تعریف موضوع رو ببینیم. موضوع علم تعریفش اینه، ما یبحث و ما یبحث و فل علم ان عوارض ذاتیه. موضوع هر علم عبارت از امری است که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتی اون امر. موضوع کل علم ما یبحث و فیه فل علم ان عوارض ذاتیه. عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه یعنی چی؟ یعنی ما مسائلی که آشنا شدیم قبلا، هر مسئله ای یک موضوع داره و یک محمول داره. محمول تمام مسائل علم چیه؟ عرضی ذاتی موضوع اون علمه، عارض ذاتیشه.
این
چرا اینا خدا حالا بحث بعدیه، فعلا در حد توضیحی.
ما یعنی مسائل،
ما نه یعنی موضوع، یعنی امر، یعنی چی دیگه؟
من
میدونم
مشاوره چیه،
ما گفتیم امری الامر الذاتی. الموضوع کل علم ما یبحث و فیه در اون علم ان عوارض
ما به موضوع برمیم.
آره به موضوع، تعریف موضوعه. ما یبحث و فی کل علم ان عوارض ذاتیه،
هاشم باز مخاره به ما،
به ما از عوارض ذاتی اون امر. خب عوارض ذاتی در اینجا یعنی چی؟ یعنی هر علمی آقا این صورت داره که محمولات مسائلش اگه کنار هم قرار ندیم، همه این محمولات مسائل عرضی ذاتی چیه؟ یک امری هست که اسم اون امر چیه؟ موضوع. هر علم مسئله یک موضوع داره، یک محمول. این محمول همه مسائل علم نحو، علم اصول مثلا، عرضی ذاتی یک امری هست، یک شیعی هست. اون شیء چیه؟ موضوع علم نحو، موضوع علم اصول، موضوع علم طب و فیزیک و موضوع علم اصوله.
چه قاعدتا موضوع چیز ذاتی خود موضوع خود
بله حتما اگر عرضی ذاتی موضوع باشه عرضی ذاتی هست، یعنی به عبارت دیگه در همه مسائل محمولش نسبت به موضوع خود مسئله عرضی ذاتی هست و علاوه بر این که در هر قضیه این محمول نسبت به موضوع عرضی ذاتیه، نسبت به یک امر دیگری نسبت به او هم همه با هم عرضی ذاتی او هستن.
پس اینا موضوعات مسائل همه یکیشو؟
نه، امکان داره موضوع مثلا شما میگین زیدون انسانون برسین زیدون زاهکون
امر...
نه امرون زاهکون موضوع یه چیزه، نه دو چیزه. اما زاهک چیه؟ زاهک هم عرضی ذاتی زیده، هم عرضی ذاتی امره، هم عرضی ذاتی انسانه. وزان اون موضوع وزان انسان است به زاهک در این مثال. شما میتونید بگین زیدون زاهکون امرون زاهدون زاهکون بکرون زاهکون خالدون زاهکون.
موضوع اینجا موضوع چیه؟
موضوع مسئله زید و امر و بکر و خالد. اما موضوع اما این چهار تا محمول، این محمول در چهار قضیه
در محمول شد یکی زاهک،
اما در چهار تا قضیه فقط از این جهت مثال زدیم. عرضی ذاتی یک امری است که اون امر اصلا موضوع قضیه نبود و اون عرضی ذاتی انسانه. انسان نه در قضیه اول نه در قضیه دوم تا چهارم موضوع نبود، زید و عمرو و بکر و خالد بود. اما این زاهد که محموله در این چهار قضیه هم عرضی ذاتی چهار امره زید و عمرو تا آخر، هم عرضی ذاتی چیه؟
موضوع میشه گفت منتظر از موضوعات مسائل.
حالا منتظر یا منتظر نیست اینشالا با توضیح بدیم. نه این انتظار درست نیست. پس بنابر این موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، وقت منظور اینه که در همه مسائل یک علم محمول هر مسئله عرضی ذاتی هست برای چی؟ موضوع اون علم. کما اینکه عرضی ذاتیه برای موضوع خودش هم هست. منطقه پس ما یه موضوع مسئله داریم یه موضوع علم. موضوع المسئله متعدده، الفاعل، المفعول، المضاف و امثال اینها، صيغه الامر، صيغه النهي، مفهوم الجمله الشرطیه و امثال اینها. اما موضوع علم واحده، یک موضوع هست که محمولات مسائل در همه مسائل چیه؟ عرضی ذاتی اون موضوع هست. خب باید انشاءالله وارد بشیم در بحث عرضی ذاتی رو توضیح بدم دقیقا. وقتی میگن عرضی ذاتی یعنی چی و فرق بین عرض و عرضی چیه؟
این گزاره درسته که موضوع علم عرض ذاتی محموله و به تبع عرض ذاتی موضوع مسئله هم هست.
اگه مرادتون صرف لسان نبوده که اشتباهه، محمول مسئله نه موضوعه. محمول هر مسئله عرضی ذاتی موضوع خودش و موضوع علمه. محمول هر مسئله در هر علمی عرضی ذاتی دو امره، یکی موضوع خودش و یکی هم موضوع علم. پس سوال میشه که رابطه بین موضوع علم و موضوع مسئله چه رابطه ایه؟ این تو بحث عرضی ذاتی این رابطه توضیح داده میشه.
مطلقه
که چی؟ میتونه هم اون خصوص مطلق باشه، هم میتونه اون خصوص منوج باشه.
این مباحث همش توی فلسفه علم جدید اینا خیلی اومده و بحث شده.
تو فلسفه علم جدید فکر نمی کنم. تو فلسفه علم و مبحث معرفت شناسی
نه، بحث معرفت شناسی
تو بحث فلسفه علم،
فلسفه معرفت نه، معرفت
چنسن
خود علم
شنسن. فلسفه تو ذهنم که توجه کردن دارم تو ذهنم مراجعه میکنم مثلا مطرحش نکردم.
چرا فلسفه علم کردن؟
نه موضوع علم که این در این به همین نحوی که ما الان داریم بدرم
میتونم. من اصلا سوالم اینه این نحو آقای نه فلسفه گفتم
این حرفیست که در علوم حوزوی ما در فلسفه و در منطق مطرح شده که هر علمی باید چیه؟ موضوعی داشته باشه. اگر موضوع نباشه علم نیست، در واقع مجموعه از فضایای متشتته. یعنی اون نخ وحدت، عامل وحدت دهنده به مسائل علم، موضوع علمه.
حتی همین هم برداشتون کنم از کجا آمده این حرف؟
این حرف از گذشته ها بوده. اینه انشاءالله در آخر مبحث برمیگردن یه توضیح مختصری راجع به این حرف چرا زده شده در تاریخ علم اشاره میکنن. عوارض ذاتی رو میخوام توضیح بدم. این وقتی میگن عرضی ذاتی دقیقا مراد چیه؟
واسطه در اثبات
و ثبوت هم اینجا مناسبتی نداره. من بخوام این بگم به مناسبت دیگه باید بگم که ما سه تا واسطه داریم، واسطه در ثبوت و اثبات و عروض. اینجا فقط واسطه در عروضه. واسطه در عروض اصلا خود معنی عرضی که میخواییم معنا کنیم واسطه در عروض معنا میشه. یعنی به عبارتی که عروض و عرضی از یک خانواده هست. الحمدلله رب العالمین.